كرابة مقدمه الفداء. تحسن مما بيناه أن الفقهاء اختلفوا في تعيين مجازات المحارب من بين القول بالتخيير مطلقا وبين القول بالترتيب والتفصيل باقتضاء نوع الجناية وبين التفصيل بمعنى التخيير في بعض الصور والتفصيل في صور أخرى. أما النصوص يعني نصوص الكتاب والسنة فهي عمدة الدليل في المقام، لما عرفنا أنه لا إجماع في البين أصلا بل لا شهرة في البين. وإن يمكن أن يقال أن التفصيل نحو الجناية كأنه قال به أكثر الفقهاء. أما الآية فقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخرها، تقدم شطر من الكلام في بيان مدلولها، وأن قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا عطف تفسيري، وذلك بقرينة النصوص. لكن قال الشهيد الثاني في المسالك أن الآية في نفسها دالة على التخيير، يعني بين المجازات في المجازات لا التفصيل، وذلك أنه استشهد لذلك بصحيحة حديث عن أبي عبد الله عليه السلام وكل شيء في القرآن أو أصحبه بالخيار يختار ما شاء. مستدلا بهذه الصحيحة قال بأن لفظ أو في جميع آيات القرآنية بمعنى التخيير فاختار هذا المعنى. لكن الروايات في ذلك كثيرة، وتقدم عمدة هذه الروايات وبيانها وشرح مرادها. فالمستفاد من مجموع هذه الروايات على الأظهر الأقوى أن مجازات المحارب إنما هو التفسير والترتيب باقتضاء نوع الجناية، ولكن لا بد من تحقيق روايات المقام حتى يعلم ونعرف مدلولها، وهي على أربعة أقسام. القسم الأول ما دل على التخيير المطلق، الثاني ما دل على التفصيل حسب نوع الجناية، الثالث ما دل على نفي التخيير، والرابع ما دل على التخيير في صورة والتفصيل في صورة أخرى. وعلى أي حال مقتضى التحقيق في المقام ما قلناه هذا إجمال الكلام. تفصيل این که در جلسه دیروز خوب کلمات اصحاب رو خوندیم، شما ملاحظه فرمودید در جزو مختلف شدن، بعضی قائل به تخییر شدن، بعضی قائل به تفصیل شدن و حسب نوع جنایه. و در کل هر یک از این تخییر و تفصیل باز خودشون اختلاف کردن و اقوالی، لکن اونی که اقواس در مقام و ظاهر روایات هست این است که باید ما در مجازات قائل بشیم به تفصیل و ترتیب به اقتضاء نوع جنایت، چون روایت صحیحه دو تا روایت صحیحه بر این دلالت دارد، بلکه سه تا روایت صحیحه دلالت دارد و روایت دیگری هم دلالت دارد و روایت صریح در این معناست، و تمام نصوص تخییر حمل بر همین میشه چون در حقیقت خود حضرت هم فرمود دل امام ما شاء لکن لا مطلقا ول به اقتضای نور جنایه. معلوم میشه که تفصیل و ترتیبی که میگیم در حقیقت یک نوعی، یعنی قسمی بعض مصادیق اما تخییره، اختیار امام هست. یعنی به چه معنا؟ یعنی که چه جنایتی چه عقوبتی رو اقتضاء میکند این به تشخیص امام هست و امام این به تشخیص بده و تطبیق بده. به این معنا یعنی در هر حال عمده در مقام نصوص هست و این نصوص بر هم کتاب هست هم سنت. مقتضای آیه شریفه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله این است که این تخییر باشه، تخییر مطلق. چون وقتی که فرمود ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلافن تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلافن او ينفوا في الارض، خب معلومه که این او در اینجا به معنای تخییره، چون وضعا دلالت بر این معنا چی آقا داره دیگه. علاوه بر این شهید در مصادیق همین رو اختیار کرده، این تخییر رو، به همین دلیل خب دلالت وضعی داره. او روایتی رو استشهاد کرده که در صحیح حدیث دارد به کل شیء فی القرآن او، هرگاه در قرآن او بیاد درسه او، صاحبه یعنی مکلف به اختیار هست، به خیار یختار ما شاء، طرفین او رو اختیار دارد دیگه، ترتیبی تفصیلی در بین نیست. خب این ظاهر آیه هست قبول، لکن همین تخییر رو ما میتونیم بکمی وسیع ترش بکنیم، به معنای اختیار بگیریم. یعنی اختیار اون عقوبت با امامه به چه معنا؟ یعنی اون جنایت شخص محارب رو، نوع جنایتش رو ملاحظه بکنه و از میان این چهار عقوبت، عقوبت مناسبش رو خودش به تشخیص خودش چیکار بکنه آقا؟ اختیار بکنه. و امام علیه السلام در بعضی روایاتی که ما میگیم همین معنا رو اختیار کرده، فرمود این نوعی تخییر هست به حسب مشیت و اراده امام است، لکن به این کیفیت، بله به اقتضای جنایه. بنابراین جمع میشه خود حضرت در روایت صحیح این رو منافی با تخییر ندانسته و گفته به همین معنا تخییر هست. در واقع این تفسیر این آیه شریفه میشد و لذا روایت محکمه. حالا روایت در مقام بر چهار قسمه. قسم اول که دلالت دارد بر تخییر مطلق، دلالت دارد بر تخییر مطلق که اون مثل بعد صحیح جمیل که در زیدش دارد قال علیه السلام ذالک الى الامام ان شاء قطع و ان شاء نفى و ان شاء سلب و ان شاء قطع قلت ان نفی الى عین که بماند. این فقره اصلا ندارد بحث نوع جنایت، این ظهور واضح دارد، عین خود همون تقریب دلالت آیه میشد، بلکه اوزه این تخییر مطلقه. این طایفه اول نصوصی که داعتبر تخییر مطلق دارن و این روایت رو آوردیم، قبلا هم بحث کردیم و مدلولش رو بیان کردیم، اینجا هم سندن به دلالتن بررسی کردیم که مطالعه می فرمایی. و دیگه صحیح ابی صالح هست که چون عجلان هست، این ابی صالح چند تا هستن، اونی که عجلان هست که اینجا هست متعینه، این روایت صحیح هست. همین آیه هم اینجور دارد در زیدش دارد که در اینجور وارد شده نزلت هذه الآیه انما جزاء الذين الى آخر اون وقت فختار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القطع فقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، همون قضیه اون مرزایی که اومده بودن در نظر رسول خدا از اون قوم بنی زبه و حضرت اینا رو معادش کرد و اینا با آخرش وقتی که با شیر چطور در اون صحرا تقویت شدن و خوب شدن اون وقت جنایتی کردن چند رو کشتن و در رفتن که این آیه نازل شد و حضرت در میان این چهار عقوبت این اختیار کرده. خب حالا این اختیار کرده دیگه نداره که مثلا به خاطر اینکه اینا این نوع جنایت انجام دادن این اختیار کرده، اگه مستند میکرد بله، ولی چون مستند نکرده یعنی ظاهرش این است که حضرت چون مختار بود یکی از این عقوبات رو چیکار کرد؟ آقا اختیار کرده. و روایت دیگه مرسل عیاشی هست ان سماعت ابن مهران ان ابی عبدالله علیه السلام در همین آیه رو میارد، بعد میگه قال علیه السلام للامام فی الحکمه فیهم بالخیار انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قطع و انشاء نفع فی الارض. اینم همینطوره، اینم هم مثل همون روایت قبلی هست که دلالت بر تخییر مطلق دارد. خب این روایاتیست که دلالت بر تخییر مطلق دارد. طایفه ثانیه روایاتی هست این که علی نحو الجنایه به اقتضاء جنایت دلالت دارن. یکی از اونا سیه علی ابن حسان هست ان ابی جعفر علیه السلام قال من حارب الله و اخذ المال کان علیه ان یقتل او یسلم. یعنی مثل سیه مون که این نوع جنایت اقتضاء این نوع عقوبت میکند که همون سلب و قتل دیگه، یکی با هم دیگه توجه سلب و قتل دیگه. بله و من حارب ف قتل و لم یأخذ المال کان علیه ان یقتل و لا یسلم، همین تا آخر دیگه به حسب نوع جنایت هست. این مثل سید محمد مسلم میموند، سید محمد مسلم که قبلا خونده خدمت شما، اونم به همین نم دلالت دارد تقریبا. منتشه سید محمد مسلم خصوصیتی دارد که بعدا میگیم چی اون خصوصیتش فرق دارد با این طایفه، لیکن از این حیث که در مجموع تفصیل داده شده به اصل نوع جنایت سید محمد مسلم مثل همین سید علی ابن حسان هست. بله دیگه روایت عبید الله ابن اسحاق المدائنی هست ان عبد حسن الرضا علیه السلام قال اذا حارب الله و رسوله و سعى في الارض فسادا فقتل قتل به و ان قتل و اخذ المال قتل و سلب الى آخر. این هم دلالت دارد بر همون تفسیر تا آخر وارد تفسیر شده. روایت باز مرسد صدوق هست این همین تعابیر هست به صور مختلف عقوبات مختلف رو بیان کرده، یعنی این چهار عقوبت هر عقوبتی رو مختص به یک صورت از جنایت کرده. توجه فرمودید اینطوری. و سعیه بریدم که شما میدونید اصلا ضابطه کلی داده به نوع کلی کبرای کلی صریح در این تفصیل هست، اونا ظهور داشتن این صریحه که خوندیم قبلا ذالک الی الامام یفعل ما شاء قلت فمفضل ذالک الی، یعنی هر گونه خاص اختیار بکنه تأخیر مطلقه. قال علیه السلام لا ولیکن نحو الجنایه، این دیگه خیلی روشن هست. و طائفه ثانی هم ثالثه دلالت دارن بر تأخیر در بعضی صور، مثل این سیه امام المسلمی که گفتیم در یک صورت امام تأخیر کرده نظر من شهر السلافی مثل من الامثال فعقره اختصا منه و نفی من تلک البلد و من شهر السلافی مثل من الامثال و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطع یده. قتله و سلبه رو یک شخص کرده، قطعه رو چی آقا شده دیگه، پس معلومه که اینجا کاملا اختیاره، هر کدوم هم تونه اختیار بکنه عهده خودشه، لکن در یک فرضه، در همین فرضه، بقیه صبر دیگه انشاء نداره، عقوبتش معینه. پس این یک مدلول خاصی داره. مدلول خاص چیه؟ تخییر در بعض صبر و تعیین در صبر دیگر به حسب نوع جنایت. این چنین مضمون این داره. و طایفه رابعی که ما خدمت شما عرض بکنیم این است که دلالت دارد بر نفی تخییر به صراحه که اصلا کی گفته امام تأخیر نداره؟ مثلا اون سیه برید ابن معاویه که مستحضر دیگه تأخیر مطلق نفی کرده. علاوه بر اون خبر خثعمی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال الناس یقولون ان الامام مخیر ای شیء ان شاء سنه، مردم اینجور میگن امام مخیر در مجازات محارم هر طور که خاص عمل بکند. قال علیه السلام لیس ای شیء ان شاء سنه، اینطور نیست که هر طور خواسته عمل چی آقا بکند. این الان صریح در نفی تخییر هست. ولکن نو یصنع بهم الا قدر جنایتهم، این الی آخر دیگه بعد بیان میکنه چی جوری الی قدر جنایتهم. روایت عیاشی قال وطئت طریق به جلولا، جلولا یک مکانی هست، یعنی در اون طریق مکان منطقه جلولا یک قطع طریقی شده، یعنی راهزنان یک قافله‌ای رو زدن بسوس علی سابله، یعنی بر آبرین من الحجاج و غیرهم و افلت قطاع، اونم فرار کردن و طلبها العامل، عامل حکومت اونا رو تعقیب کرده حتی ظفر بهم ثم کتب بذلک الی المعتصم، به معتصم نوشت که ما لصوص رو گرفتیم چیکارشون بکنیم که ما حاربن دیگه. خب فجمع الفقها، معتصم فقها رو جمع کرد و ابن ابی داوود هم اینا رو جمع کرده. ثم سأل الآخرین عن حکمهم فیهم و ابو جعفر علیه السلام محمد ابن علی الرضا حاضرون، حضرت هم در بینشون بود. از فقها سوال کرد معتصم، اونا فقالو قد سبق حکم الله فیهم، خدا حکم کرده دیگه. خب آیه قرآن داره انما جعل الذین یحاربون الله ورسوله فلان 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 بده اطر با او، همون حرف شهید رو اینا گفتن. خب تکلیف امیرالمومنین معلومه، هر تو خواست هر یک از این عقوبات رو اختیار بکنن. بله آیه رو خوندن بعد گفتن که بل امیر المؤمنین ان یحکم با ای ذالک شاء منهم، هر کدوم خواستن. قال علیه السلام فلتبت، قال الراوی فلتبت تفت الى ابی جعفرین، یعنی اون حاکم، اون حاکم به اصطلاح معتصم باشد در میان قوم وقتی گلانجو گفتن نگاهی بکرده به امام علیه السلام که نظر شما چی باشه. بله فلتفت الى ابی جعفرین علیه السلام فقال اخبرنی ما به ما عندک، نظر خودتون رو بگید. قال علیه السلام انهم قد اذلوا فی ما افتو به، اینا با فتواشون دیگران رو گمراه کردن، باطل گفتن. و الذی یجب فی ذلک ان ینظر امیر المؤمنین علیه السلام فی هؤلاء الذین قطعوا الطریقه فان کانوا اخافوا السبیل الی آخر. این همون تفسیر رو باز دوباره حضرت فرموده، یعنی صریحه در این که به هر معنی که بخواد چی آقا نیست. و در مجموع مرسل تائی هم همینجور دلالت دارد و همین کیفیت که حضرت فرمود که راوی سوال میکنه ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فی انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قتل، و قال علیه السلام لا ان هذه اشیاء محدوده فی کتاب الله عز وجل فاذا ما هو قتل و اخذ قتل و سلب الى آخر، یعنی مقصود است که خدای تعالی بخواد چهار نوع عقوبت رو بیان بکنه که یعنی یا اون یا اون یا اون با هم جمع نمیشه، هر کدوم سبب خاص خودشو داره. این به امام هست اختیار بکند و تشخیص بدهد که فلان عقوبت مترتب است، یعنی نوع جنایت رو در نظر بگیره، تشخیص بدهد، تطبیق بدهد با یکی از این عقوبات چی آقا اربع و اختیار کند. بس به این معناست این مجموع این نصوص اینطور فهمیده میشد و ما از هر همین رو عرض کردیم. ملاحظه فرمودید از این چند جلسه ای که تا الان خوندیم چند از روایات یکی دوتا نیستن، در میانتون چند تا صحیح هست، دلالت دارد بر این که این تأخیر مطلق چی آقا نیست، فوق حد استفاضه‌ان، فلذا این قطعا متعین هست که باید نوع جنایت رو حاکم ملاحظه بکند. خب یه نکته دیگه این است که صحیح ابن مسلم دو صورت رو متعرض نشده، یکی این که مجرد اخافه به شهر سلاح رو، فقط اخافه، این متعرض نشده، لکن در صحیح عدی ابن حسان متعرض شده، التفات فرمودی؟ اون چیه؟ اینه و من حارب الله ولم یأخذ المال ولم یقتل، نه مال گرفت نه قتال کرده. اون جرش هم ساکته دیگه، ساکته یعنی بدون جر هم شامل چی آقا؟ میشه. التفات فرمودی؟ بعد کان علیه ان ینفا، اینجا نفی میشه. و بعضی روایت دیگه هم دالت دارد علاوه سیه، ما چون سیه بود گفتیم ولی روایت دیگه هم هست که همین رو دارد. یکی این که صورت قتل فقط رو هم باز متعرض نشده سیه ابن مسلم، لکن این رو هم سیه علی ابن حسان متعرض شده، دارد که و من هارب فقتل ولم یأخذ المال، مالو نگه فقط قتل کرده، کان علیه ان یقتل ولا یسلب، یعنی قتل میشه نه به نحو سلب، چون سلب یک نوعی از قتله، لکن قتل هست اما به نحو سلب چی آقا؟ نیست. بله اینم پس متعین در قتل مجازاتش. اولیای مقتول هم که قتل کردیم خدمت شما، درسته که آیه شریف آمده که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، و مقتول به محاربه مظلوم کشته میشه، قبوله، و صاحب ولی دم هم به مقتضای این آیه شریفه حق دارد، کسی حق دارد سلطان آیه شریفه به خدای تعالی برش قرار داده، یعنی هم میتوند قصاص بکند هم میتوند قصاص نکند، او رو رها کند به جاش چی بگیرد آقا؟ دیه بگیرد. بله آیه اطلاق دارد، ما منکر نیستیم آیه شامل اینجا میشه، اما اینجا علاوه بر مسئله قتل یک عنوان دیگری هم برای چی هست آقا؟ عارض هست، چون قتل تارتن در دعاوی شخصیه هست، به غیر محاربه هست، انواع قتلها که اون یک قسمه، قسم دیگه این است که نه قتل تارتن به چی هست آقا؟ به محاربه هست. خب اگر غیر محاربه باشد آیه شریف محکم است اطلاقش، و ولی دم مخیر از بین عفو قصاص و بین خود قصاص، یعنی قصاص بکند، کلمه قصاص بکند، یعنی که نه صرف نظر بکند و دیه را اکتفا بکند، این در قتل عمده. اما این اطلاق به وسیله این آیه شریفه، این روایاتی که مقام هست تقیید میخوره، در صحیح محمد مسلم داشتی شما که در اون فرضی که مجازاتش قتله به المحاربه، امام وظیفه دارد که یسلم الى فسلمه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال و یقتلوه، اونا باید بکشنش، هم دیه بگیرن هم بکشن. چطور جمع شده اینجا؟ از این که امین سید ابن مسلم رو نگاه بکنید هر دو داره با هم دارد، در حالی که اگر به محاربه نبود هرگز جمع چی آقا؟ نمیشد. معلومه که اون دیه به خاطر حق خود ولی دم هست که لم یذهب لا یذهب و دم المقتول حد را راضی بشن، فلسفه دیه همینه. و در روایات خونده بودیم که برای اینکه تشفی دل باشد، خاطر باشد برای اولیای مقتول، چاره دیه را قرار داد اگر چنانچه اینا قصاص و صف نظر کردن که به هیچ پوچ نشدم اینجور یهی باشد. این دیه اومده اما قتلش هم اومده. بعد فهمید که راوی گفت خب اگه نه عفو کردن چی؟ گفت نه قتل به جا خوش باقیه. چرا؟ به خاطر اینکه محاربه کرده. پس بنابراین نتیجه چی میگیریم؟ به مثل صحیح محمد مسلم اطلاق آیه شریفه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا رو چه کار میکنه آقا؟ بله تقیید میزند. این هم یک نکته ای هست که در اینجا ما داریم. و تحصل من جمیع ما بیناه، به این که اولا در همه نصوص اون چی که مفاد مجموع نصوص هست الان در چند فقره میخوام جمع‌بندی بکنم خدمت شما، جمع‌بندی رو میکنم بعد سوال بپرسی. بله در خدمت شما هستیم. یکیش این که کل من شهر السلام، هر کسی که شهر السلام بکند به قصد اخافه، البته نه به قصد لعب و سایر اغراضی که خوف‌آور نباشد، این محکوم به محارب. در اینجا که گفتیم یعنی سلاح سلاح عرفیه، این سلاح اونچه که عرف در سلاح چی آقا؟ صدق بکند. نکته دوم این است که علم به این که او اهل ریبه باشه شرط نیست، بدون علم ریبه حتی ندونه، حتی بدونه که اهل ریبه چی آقا؟ نیست، اما این ملاک که تحقق پیدا کرد چی است آقا؟ کافیه. بله اگر در شب باشد، طرف اگر اهل ریبه نباشد، به مجرد اینکه او شهر سلاح کرده یه سلاح رو خود هم کرده و هیچ قرینه ای علامتی برای اینکه او قصد شر دارد درش ملاحظه نشده است، چون او اهل ریبه نیست، اینجا اساسا عرفا عادتا این خوفاورم چی آقا نیست. اما اون که اهل شر و شور هست، اهل فتنه هست، شب تاریک خب سلاح هم میکنن، این خوفاور نیست، خوفاوره. فلذا اون روایت هم که دلالت کرده صحیح زوریس، اون به همین ملاق گفته که اگر اهل فتنه و ریبه باشد در شب این محاربه هست، چون اون خافه نیست. حالا همین غیر اهل ریبه، کسی که اهل ریبه نیست، اهل فتنه هم نیست، همون شب یا روز فرقی نداره، به گونه ای شمشیر رو بکشد که علائم و قرائن کاملا معلوم بکند، علم‌آور باشد، اطمینان‌آور باشد که او قصد چی داره، آقا هجمه داره. خب آیا این روایت این رو میگه محارب نیست؟ قطعا اینطور چی آقا نیست. همون حرف صاحب جواهره که خوب فهمیده این روایت رو، که میگه اصلا نظر نداره بخواه نفت بکند در جایی که غیر اهل ریله علائمی و اماراتی بوده باشد که او قصد هجم و فساد داره، اونجا رو خارج نمی کنن. بله خب بفرمایید.
مشروط به نتیجه نیست که مردم بترسن، خودش فقط قصد داشته باشه. امکان داره
جماعتی نترسن،
ولی قصد
خوف، فقط ملاک ترس نوع هست، خوف نوعیه. بله درسته، اونتاش او باید حجمه او خوفاور باشد، اما اگر هیچ خوفاور نباشد، این مصداق اخافه تحقق پیدا نمی کنه و اصلا قصد اخاف هم تحقق پیدا نمی کنه، چون کاری که میکنه خوف آور نیست تا اخاف بکنه. اتفاق فرمودید اونجا قصد بکنه نکنه لغمه، مثل کسی که خیلی ضعیف اصلا هیچی ازش بر نمیاد، آیا میدونن آیا قصد اخاف هم بکنه آیا محارب میشه؟ خیر، به خاطر همین است که باید تمکنش داشته باشه. کسی که عاجز مطلق است قصد اخاف هم بکنه، شمشیرش هم بگیرید توفری بکنه، اون فایده نداره، این محارب نمیشه. دقیق بفرمایید. سوم اینکه قصد اخافه و افساد شرط هست اما کافی نیست. قصد اخافه چی است آقا؟ شرطه. اون کسی که توان دارد اشد و هم قدرت دارد، شهر سلاح هم کرده، اما قصد اخافه ندارد، اون میخواد تمرین نظامی بکند یا میخواد اصلا نگهبانی بکند جلوی اهل فتنه رو بگیرد، شهر سلاح کرده، اینا دیگه اهل فتنه چی؟ اینا دیگه محارب چی آقا؟ قطعا نیستن. پس چرا؟ چون اینا قصد اخافه ندارن، قصد حفظ امنیت دارن، قصد تمرین نظامی دارن. یا یک شخص خیلی شوخ و بله یه معرکه ای را میندازد، میخواد برای عده نمایش اجرا بکنه، بازی بکنه، سیرک انجام بده، توجه فرمودی؟ اینا هرگز داخل محارب چی آقا نمیشن. و چهارم این که مقصود از سلاح فقط سلاح متعارف نیست، ایت آلت مخوفته که قابلتون للاخافه، قابلتون للجرح و چی آقا قطع، این باشد کافیه. حالا باید داست باشه، با تبر باشه، با چوب که لخرب داره وزن هست، چیزی هست باشه، مثلا یک نی رو میگیری، نی رو، نی خالی رو که خب به هیچ کسی هیچ آسیبی نمیرسونه، خودش میشکنه، این نی تر رو بگیره به دست بگیره، یا شاخه یه درختی رو بگیره که اصلا این شاخه این شاخه کوچیکیه و هیچ گونه ضربه به کسی وارد نمیکنه، اینا خوفاوت چی آقا نیست. اما سنگ باشه چی؟ عصا اگه سنگین باشه، چوب گردو باشه چی؟ و یا مواد شیمیایی باشه چی آقا؟ اگر اسید خیلی غلیظ باشه چی؟ اینا همه خوفاوره. بس نار هم حتی در روایت الهاق شده، چون نار حقیقتا خوفاوره. شما بیاید یک بشکه بنزین رو بگیرید در وسط یک جمعیت آتش بزنید، یا یه مغازه‌ای که درش آدم هست اینجا آتش بزنید، اون خوفاور نیست؟ خوفاوره. فلذا حضرت نار رو الهاق کرده به محارب، مشکل نار رو، من اقبل نارم الى قومه. بعد یک مطلب آخرم این است که اگر بعد لس هم داخل در محارب تصریح، یک مختزای قاعده ای بگیم، حالا خیلی جالب هست اینه که اگر شک بکنه فقیه آخذ به زمام حکومت یا حاکم شهر که میخواد محارب رو مجازات بکنه، اگر او شک کرده که این مصداق محارب هست یا نیست، قطعا اینجا جزا منتفیه، چون تدرع الحدود چی آقا بهش شبهات حالا چه شبه مفهومیه باشد در نظر او نتونه استنباط بکند در بخشی از قسمهای اقسام محارم، یا شبه مصداقیه باشد. توجه فرمودی؟ خب این مثلا شک کرده که این آقا واقعا داره سیرک انجام میده یا نه میخواد در ضمن سیرک یک کاری هم بکنه. توجه فرمود شک کرده. یا مثلا دست در رفت و زده به یک نفر فرزند این اهل سیرک، خب این رو گرفتن. حالا فقیه شک داره که این از اول سیرک را انداخته که فقط برای افساد در قالب سیرک بوده، نمایش بوده. بعضی هستن دیگه، بعضی از مبارزین اینا در قالب نمایش حمله میکردن به عده‌ای، یا بالعکس، یعنی حالا مبارز هم نبودن، اشخاص یاهی بودن در قالب مثلا فرض کنید که یک نمایشی هم حجمه میکردن به گروهی. خب طبیعی اگه شک بکنه که این آقا واقعا در قصد افساد داشته یا نداشته، یا فقط قصد نعب و بازی داشته، خب اینجا تو در حدود چه آقا به شبهات منطقه مراتب وقتی که اگه کشته باشه یا قطع از بس کرده باشه قصاص مقابل خودش چی هست آقا؟ باقیه و تعذیر هم حالا اگر تشخیص داد باقیه، لیکن این حد محارب چی هست آقا؟ منتفی هست. ما در خدمت شما هستیم در اینجا الان، هر گونه سوال فرصتم زیاد دارید، چون این صبر کنید آقا، این بحث من تمام شد کلن. بحث محارب از نصوص استظهار کردیم، کلمات فقها رو عرض کردیم و تحصل به ما ذکرناه، این که مجازات محارب این باید به تشخیص حاکم باشد که نوع مجازات در نظر بگیرد و یکی از عقوبات اربع رو چیکار بکند آقا؟ اختیار بکند، چون هذا هو الظاهر من مجموع النصوص فوق الحد الاستفاضه. خود در خدمت شما هستی، بفرمایید.
آخرین که فرمودید شک میشه، آیا نمیشه
تفسیر رو درد غیبه و غیرش دار؟ این کلحجر فی جنب الاسود هست، این شک چه ربطی به این تفسیر دارد اصلا؟
اگر مثالی که فرمودید مثلا بر بازی چیزی را انداخته،
خب
شک میکنید
که آیا
بازی یا
محاربه
است، اگر از
اهل فتنه باشه بله اون اماره میشه دیگه، اون که اماره میشه، این که شک نمیشه که. وقتی که اماره ای اگر وجود داشته باشه آیا نوبت به شک میرسه؟ خیر، از این سوال اصلا در مورد نیست. بفرمید آقا. نه دیگه، بر فرض اماریت اهل ریب و فتنه باشد، خب اینجا اماریت دارد. اگر اماریت نداشته باشه بلاخره دل خارج نیست، اگر رو اهل فتنه بودن اماریت داشته باشه که شک نمیرسه، اگر شک بشه که از کدی بکنیشه دیگه. بفرمایید کسی مطلبی داره؟ بله بله. بله 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 بله
ولی این حق
عقل
مانع فهمیده سببه دیگه
نمیشه. این رو من متوجه شدم فرما شما رو که این حرف ایشون حرف بیراهی نیست خیلی جمله، و اون این است که خب ممکنه ما بگیم که اینجا حق قصاص هم ثابت هست و قتل بالمهارم چی هست آقا؟ ثابته. اگر اون اعمال شد شد، نشد این قتله. جوابش چیه؟ اگه گفتید من در ضمن کلمات خودم مطلبی گفتم که صریح در جواب این بود، کسی میتونه حاضر بشه؟ چطور؟
روایت بیسترهای
بله در ذهن گفته این رو در جواب، البته در جواب گفته که چون راوی سوال کرده در ذهن صحیح محمد بن مسلم ایشون میگه اونجاست.
آه
ها خب تمام شد. پس اگر حق قصاص ثابت بود دیگه حضرت جون علاوه بر این اجازه بدید آقا، اجازه بدید این که دیه بگیرند و عفو بکنن میگه حق ندارد. خب اگر کسی برش حق قصاص ثابت باشد، معنای ثبوت حق قصاص در ظهور نصوص و فتاوا چیست آقا؟ بگید به ما. اینه که میتونه از قصاص بکنه و میتونه هم قصاص چی آقا؟ نکنه. در حالی که حضرت گفته اینا حق ندارن که دیه بگیرند و قصاص نکنن. خب چرا حق ندارن؟ اگر چنانچه حق برشون ثابت باشد حق و قصاص، دیگه این که حضرت نفی بکنه حق ندارن نمیشه. آه. پس اینجا اصلا داره حق رو نفی میکنه. علاوه بر این من اونی که گفتم در دست این بوده الان دارم میگم. حضرت جمع کرده در صدر همین سیه محمد المسلم. ثم یتبعونه بالمال. این یتبعونه بالمال یعنی چی؟ یعنی دیگه رو بگیرن. بله؟ بله، اگر اینجا یتبعونه بالمال رو ما بگیم که اموالی رو که سرقت کرده بگیرن، این نظر مدیه ندارد، حق با شماست، درسته؟ ولیکن صریح زیلش در نفی به اصطلاح عفو از قصاص. عفو از قصاص وقتی که ثابت نباشه معلوم حق قصاص هم ثابت چی آقا؟ نیست. چون اگر حق قصاص داشته باشد عفو از قصاص و صرف نظر از کردن از قصاص و اکتفاء به دیه، این حق برای اولیای دم ثابت چی آقا؟ نه، اصلا سوال در این است که آیا اونا حق دارن؟ سوال در اوناست، راوی سوال علهو هم نداره مگه؟ بله، این احتمالات دیگه خلاف ظاهره. اونه که ظاهر سوال هست، سوال علهم یعنی علهم حق القصاص، آیا اینا حق دارن عفو قصاص بکنن با اکتفاء به دیه؟ حضرت همون نه. خب اگر اینجور نبود حضرت ما میفرمود که بله اینا حق دارن، لکن معذالت قطع منتفی چی آقا؟ نمیشه. بله، دیه رو باید بگیره، دیه بگیره. بله، این شعر میگه باید بدیم. شعر میگه اینجا دیه رو بده، حضرت هم دیه رو نفی نکرده، اما این که بخواد اکتفاء به دیه بکند به خاطر دیه، یعنی دیه مشروعه، وقتی که چون دیه مشروعه این قصاص منتفی میشه. ارتفاق فرمودی در قصاص چی است آقا؟ بفرمایید شما، اخذ دیه مشروع، ولیکن در مقابل قتل چی میشه؟ قصاص چی میشه آقا؟ منتفی میشه. راوی سوال میکنه اینجا هم همینجوره که یعنی دیه مشروع باشد به این معنا که بتونه دیه رو بگیرد و اما قصاص منتفی بشه. از این نمون گفت دیه مشروع نیست، نه، این که بخوان با گرفتن دیه اون قصاص رو منتفی بکنن، یعنی اون قتل رو، قصاص نه، قتل رو منتفی بکنن، نمیشه. چرا؟ چون اینجا عنوان محارب هست، عنوان محارب، اونا حق این که بخوان منتفی بکنن قتل را با گرفتن دیه ندارن. کعنه از حد در این روایت همینه، در جایی که محارب باشد اون قاتل، اینجا دیه برای اولیاء دم ثابته، برای اینکه خون هدر نره، خون مقتول چی آقا؟ هدر نره، دیه ثابته. به همین معنایی که تقریبی که عرض کردم که حضرت میفرماد بله اینجا دیه رو میتونن بگیرن، اما قتل منتفی چی آقا؟ نمیشه. یعنی اینا حق عفو قتل رو اگر دیه نداد، فرض این است که شارع بهش ولایت داده، فقط جعلنا لولیه سلطانا، این سلطان دو تا لبه داره، یکی اخذ دیه یا صرف نظر از دیه و قصاص، حضرت یکی که منتفی کرد.
اگر نظر خود تعیین میشه در قصاص دیگه، طبیعیه، دیگه نمیدم، نه دارم و نمیدم،
بسیار دارم. ببینید آقا، در همه جاهایی که دیه دادن حقش ثابته، در همه جاها، در غیر محارب است، نه، خب ممکنه که اون قاتل نداشته باشه، بعد اون اقاربش هم همه فقیر محض باشن، اونجا هم همینه، اونجا به خاطر که نداشتن که حق شرعی منتفی نمیشد که.
نه
نمیشه، در همه جاها ممکن است که اون کسی که قاتل هست هیچی نداشته باشه، هیچی آدم بساز نداشته باشه و قاتل هم باشه و فامیلش هم نداشته باشن، آیا در شرعی منتفیه؟ نه. غرض این است که اینجا دیه متعینه، یعنی این اختیار برای ولی دم ثابت نیست که بخواد قصاص رو اختیار بکنه، به عفو بکنه. یعنی او نمیتونه اختیار بکنه آقا من دیه رو نمیگیرم، به جای دیه چی کار بکنم؟ آقا قصاص میکنه.
اینجا قاره به تنافل اسباب نشیم، هم قصاص هم قاره به ادامه شد
نه، در جاهای دیگه میتونست او دیگه رو بگیرد ولی قصاص چی آقا نکنه، نمیتونه؟ میتونست دیگه، میتونه نکشه، مطالبه قتلش نکنه، به جای دیگه بگیره. حضرت فرمود این در مورد محاربه ثابت نیست، این در مورد دیگه در محاربه ثابت نیست. او دیگه رو میتونه بگیره ولی قتلش نمیتونه صرف نظر بکنه، چون عهده او نیست، عنوان محارب برش هست، چاره وقتی که محارب شده غلبه دارد بر حق او. توجه فرمودید، این محاربه اختزای قتل دارد، ثابت هست و هیچ منافات نداره که او هم برای اینکه میگه خونش هدر نده دیگه ثابته، دیگه رو میتونه میگیره. پس بنابراین این طرفین اختیار رو، یک طرفه اختیار رو که مزاحم با حکم محاربه نیست رو شارع تایید کرده، یک طرف اختیار رو یعنی دیه رو بگیرد شارع چی کار کرد آقا؟ تایید کرد میتونه بگیره و خون میت مقتول هم که قتل مظلومن مظلوم این دیگه هدر هم نمیره. اما طرف دیگر رو که بخواد دیه رو نگیرد و به جای اون دیه به صلاح معذرت میخوام از شما، یعنی دیه رو بگیرد و اما عفو بکنه، یعنی این یک طرف حق اینه دیگه، وقتی که دیه رو بتونه بگیره اون قصاص چی میشه؟ عفو میشه در غیر محاربه. این حد ثابت نیست. چرا این حد ثابت نیست؟ برای چی؟ برای اینکه مزاحم محاربه حکم خداست، حکم خدا تعطیل میشه، حد الهی تعطیل میشد و این حد الهی در هیچ شرایط تعطیل پذیر چی آقا نیست. این مسئله قصاص فقط نیست. پس بنابراین ما از این نصوص این استظهار رو بکنیم، چی میگیم آقا؟ میگیم اینجا گرفتن دیه ثابته برای اینکه خون اون مقتول هدر نره. اتفاق فرمودی اجازه بدید آقا، اجازه بدید، به عنوان قصاص جمع نمیشه، محارب میشه دیگه، محارب عنوان دیگه است. حرف رو چرا متوجه نمیشی شما؟ دقت کنید آقا، بله اینجا جمع نشده بین دیوغت به خاطر در مورد قصاص، اون در قصاص است که دیوغت جمع نمیشد، اما اینجا به عنوان محارب دارد قتل میکنه. بله خب امام فرمود نه دیگه، چون راوی سوال کرده، راوی سوال کرده آیا میتونه ببخشه و دیه رو اتفاق کنه؟ فرمود لا، نمیتونه ببخشه. این لا یعنی چی؟ ظهور دارد در نفی حق عفو از قصاص، عفو نمیتونه بکنه، یعنی نفس قصاص نیومده، با نفس قتل اومده، یعنی قتل او نمیتونه عفو کنه، یعنی عفو او کلا عفو، یعنی عفو او چی آقا؟ کلا عفو، عفو کنه نکنه تاز، یعنی حق عفو برای او ثابت نیست، چون اگر حق عفو ثابت بود با ترتیب اثر داده می شده، وقتی که لا گفته یعنی حق عفو ثابت نیست، یعنی حق عفو ثابت نیست یعنی چی؟ یعنی حالا بگونه بخشیدم، ولی شارعی ترتیب اثری به عفو او چی آقا؟ نمیده. پس معنای این که حق عفو ثابت نیست یعنی قلبان هم اگر عفو بکنه دیگه هم نخواد بگیره خود نگیره، این خودش نخواست بگیره، میتونه دیگه رو بگیره، اما اگر دیگه رو گرفت، توجه فرمودید، دیگه رو گرفت بخواد بگید چون من دیگه گرفتم پس باید عفو بکنم، این عفو او کلا عفوه، چاره به عفو او ترتیب اثر چی آقا؟ نداده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.